برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی رمان کاغذ پاره‌های رنگی ثقاب نوشته زکریا هاشمی ویرایش ناصر زراعتی نشر خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و باشگاه ادبیات خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. اول اجازه بدید من اصلاح کنم، من اشتباه نوشته بودم برای شما. اسم کتاب هست کاغذ رنگی های مچاله شده.
بله.
و اسم دومی ثقاب هست، همینجوری که پیداست. این همون داستان بلندیه که آقای زکریا هاشمی در سالهای اول دهه 40، سال 43 گمونم، اینجور که در مقدمه میگه ایشون نوشته، و بعد هم فیلم ثقاب رو در سالهای اوایل دهه 50 از روی این داستان ساخته که حالا به تازگی، یعنی در همین یکی دو هفته گذشته، کتاب منتشر شد در سوئد. من با نویسنده که صحبت کردم گفتم که اینو شروع کنیم به خوندن، ایشون هم موافق بودن. قبل از خوندن مقدمه و اینکه برسیم به خود داستان، توضیح پشت جلد رو من میخونم در مورد نویسنده کتاب. زکریا هاشمی به سال 1315 در شهر ری زاده شد. از سال 1335 به کار در استودیوهای پارس فیلم، بدی و میساقی مشغول شد و با فرخ غفاری همکاری کرد. در سال 1341 به خدمت کارگاه فیلم گلستان در آمد. هم در کارهای تهیه فیلم و هم در بازی فیلم خشت و آینه. در همین مدت بود که فروغ فرخزاد متوجه شد او دارد داستان می نویسد. این داستان رمان بزرگ توتی بود که در سال 1348 به پایان رسید و بعد به چاپ و نشر در آمد. بعد از بسته شدن کارگاه فیلم گلستان در سال 1346، هاشمی سراغ کار در تلویزیون ایران رفت و چندین فیلم مستند و یک فیلم بلند داستانی در آنجا ساخت. بعد از آن به طور آزاد کارهای خبری و همچنین داستانی برای تلویزیون می کرد. او در سال 1983 به فرانسه رفت و اکنون 30 سال است که با زن و 3 فرزندش در پاریس زندگی می کند. در این سالها تا زمانی که به بازنشستگی رسید و آشپزی در رستوران‌ها در پاریس می گذراند و اکنون تنها به نویسندگی مشغول است. مقدمه. توی اتاق تلفن سازمان گلستان فیلم نشسته بودم و داشتم مجله سینما را ورق می زدم که استادم ابراهیم گلستان وارد اتاق شد. سلام کردم، جواب گرفتم. گفت چرا بیکار نشستی؟ مگه توتی تموم شد؟ بله، پاکنویسش هم کردم. یک کار دیگه شروع کن، بیکار نشین. آقا گلستان، بگو. موقعی که پیش فرخ غفاری بودم، یه روز پنجشنبه جمعه با دوستام رفتیم شکار. دو روزه، ولی 13 شبانه روز طول کشید. 5 تا مرد بودیم، یه زن فاحشه جاده. تو اون 13 روز ماجراهای عجیب غریبی برامون اتفاق افتاد. خوبه، همینو بنویس. باشه. بنویس، من ازت میخرم. خندم گرفت و سرم را انداختم پایین. چرا میخندی؟ من جدی میگم. بله. بنویس، همین الان شروع کن، عجله هم نکن، تنبلی هم نکن، فکر کن و بنویس. از اتاق رفت بیرون. آرنج هایم را تکیه دادم روی میز. صورتم را گذاشتم وسط کف دست هایم و رفتم تو فکر. از تشویق صادقانه استادم خیلی خوشحال و دلگرم شدم. می نوشتم، شب و روز می نوشتم. قصه شکار به نصفه رسیده بود که سال 1343 به آخر رسید، با تمام خوبی‌هایش، با تمام بدی‌هایش. یک دوست شکارچی داشتم که برای تعطیلات نوروز دعوتم کرد بروم دهشان که اطراف عراق بود. دوست داشت تعطیلات را به شکار و تفریح بپردازیم. این پیشنهاد دعوت موقعیت خوبی بود برای نوشتن قصه شکار. در آن تعطیلات 13 روزه نوروز دو حادثه خیلی وحشتناک برایم اتفاق افتاد که در کتاب آخرم مفصل نوشتم. بعد از تعطیلات نوروز با توشه فراوان برای نوشتن از شکار برگشتم. توی اتاق تلفن استودیو خواستم بنشینم بنویسم که صدای پای فروغ فرخزاد را از پیاده رو شنیدم. صدای پای فروغ برایم کاملا مشخص بود. رفتم دم پنجره، نگاه خیابان انداختم، دیدم فروغ است، سرش پایین داشت می آمد طرف استودیو. بعد از چند لحظه صدای باز و بسته شدن در ساختمان آمد، بعد صدای پایش نزدیک اتاق تلفن شد، در آستانه در ایستاد. نگاهش کردم و گفتم صبح بخیر فروغ خانم. داخل اتاق شد، با روی خوش و خندان نزدیکم شد، دست هم دیگر را فشردیم. گفت خوش گذشت؟ بله، سال نوتون مبارک. یک مرتبه خندید و گفت راست میگی، امسال بار اول هم دیگر رو میبینیم، سال خیلی خوبی داشته باشی آقای هاشمی، با موفقیت در سینما و نوشتن. قربون شما. خب بگو ببینم تعطیلات کجا رفته بودی؟ شکار فرو خانم، رفته بودم شکار. یک مرتبه صورتش تو هم رفت و با ناراحتی گفت رفته بودی حیوانای بیدفاع رو بکشی؟ آفرین آقای هاشمی. نه فرو خانم، نه اتفاقا یک دسته از اونا رو از کشته شدن نجات دادم. چجوری؟ از دست شکارچی ها فراریشون دادم. جدی؟ بله، این قصه هم که الان تو دستمه ضد شکاره، به خاطر همین قصه هم بود که بعد از چند سال دو مرتبه رفتم شکار. قرار بود هرچی می نویسی بدی من بخونم. پس اون مقداری که نوشته بودم آقای گلستان گرفت خوند، گفت خیلی با عجله نوشتی، اینا فایده نداره، برو دوباره از اول بنویس. کوش بهم پس نداد. خب دیگه ببین آقای هاشمی، چقدر سفارش کردم عجله نکن، فکر کن و بنویس. چشم فرو خانم. آقای گلستان هم همینو گفت. در این بین آقای گلستان با عجله داخل شد. سلام کردم، با روی خوش گفت هنوز زنده ای هاشم؟ ای چه بد، سفر خوب بود؟ خوب بود. بعد رو کرد به فروغ، من دارم میرم شهر، کار نداری بیا بریم. نه کاری ندارم. پس بیا. بعد رفت تو اتاقش و چیزی برداشت و با فروغ از در رفتند بیرون. ساعت 2-3 شب بود و من همچنان می نوشتم. در حین نوشتن از مسیرم خارج شدم و حواسم پرت شد و از قصه شکار دور افتادم. خیلی سعی کردم حواسم را جمع و جور کنم ولی نشد. اصلا نتوانستم بنویسم. ناچار کاغذ و قلم را گذاشتم کنار. از جایم بلند شدم، سیگار و کبریتم را برداشتم، از اتاق زدم بیرون و رفتم روی پشت بام استودیو گلستان قدم زدم. در حین قدم زدن نگاه شهر انداختم. شهر در خواب بود، خوابی آرام و ناآرام. حالا در چهار دیواری خانه ها چه می گذشت؟ نمی دانستم. هر چه می گذشت در همان چهار دیواری های بسته بود که ظاهراً خیلی آرام بودند. نشستم روی سکوی هواکش استودیو و نگاه آسمان کردم. آسمان صاف بود و آبی رنگ با درخشش ستاره های کوچک و بزرگ. در میان آن ستارگان شهاب ها به چپ و راست شیرجه می رفتند و در مسیرشان خط نوری از دنبالشان کشیده می شد که بعد از لحظه ای خاموش می شد. سخت جذب کرات نورانی آسمان شده بودم که صدای جیغ دلخراش زنی مرا به خود آورد. نگاه بیمارستان انداختم. جیغ و فریاد زن تمام نشده، صدای گریه نوزادی بلند شد و ناله و فریاد زن را خاموش کرد. در آن سکوت شب صداها خیلی نزدیک و واضح به گوش می رسید. سگی از دور پارس کرد، سگ دیگری از نزدیکتر جواب داد و بعد سگهای دیگر. خوشوبش سگها تمام شد و جایش سکوت آمد. سیگاری به لب گذاشتم و کبریت زدم. شعله کبریت به شعاع چند متر دوروبر و آسمان را روشن کرد. به سیگارم پک زدم و شعله را فوت کردم. چند پک دیگر به سیگار زدم و دودش را به طرف آسمان فرستادم. بعد از جایم بلند شدم و قدم زدم. همانطور قدم زنان در ظلمت پیش رفتم. آهسته آهسته رفتم. رفتم به دور دورها، به گذشته های خیلی دور. شب سیاهی بود. در آن سیاهی شب چشمانم سیاهی را شکافت و مرا برد نزدیک خرابه های قبرستان کهنه پشت امامزاده حسن. چشمم افتاد به یک خرابه، خرابه‌ای که نور زرد کمرنگی از ترک های دیوار گلی آن تیر کشیده بود روی قبرهای کهنه. پاهای خستم به زور روی زمین کشیده می شد. رسیدم نزدیک خرابه. نگاهم از لای ترک‌های دیوار گلی به داخل چهار دیواری خرابه تیر کشید. چهره‌های شکسته و نگاتیف شده عده‌ای جوان را دیدم که دایره‌وار چمباتمه زده بودند وسط خرابه و قمار می‌کردند. سقاب می‌ریختند. صورت‌ها همه خشن و ترسناک بود و شناساییشان ناممکن. خیره شدم. بعد از لحظه‌ای فضای خفه و مهالود را شکافتم و چهره معصوم رفیقم را در آن جمع خوفناک دیدم که داشت اسکناس‌های مچاله شده رنگی را دسته می‌کرد. چشم‌های ترسناک حریفانش به خرمن پول‌های کاغذی رنگ و وارنگ خیره شده بود. بازی مرگ شروع شد. بعد از یک دور بازی قاب‌های رفیقم رفت بالا و آمد پایین. روی زمین خاکی سه نقش نشست و میخ شد و فریاد شادی رفیقم را به فریاد مرگ بدل کرد. آن شب رفیقم در آن جمع تنها بود. آنها بر سر 30 شاهی پول خورد دعوا راه انداختند و بر جان و مال رفیقم حمله بردند. دعوای وحشتناکی در آن ظلمت شب در خرابه‌های گلی مخروبه امامزاده حسن میان سقاب بازان در گرفت. شمع‌های روشن در خاک غلطیدند و خاموش شدند. تنها روشنایی محیط یک چراغ موشی بود که دسته بلند و تیزش را توی دیوار گلی فرو برده بودند. نور نارنجی رنگ روغنیش همراه با دود سیاهش رو به آسمان تیر کشیده بود. این نور باید میدان جنگ قماربازان را تا اندازه‌ای روشن می‌کرد تا بتوانند هدف خود را تشخیص دهند. تیغه چاقوها زیر نور ضعیف چراغ موشی برق می‌زدند. 7-8 جلاد بر سر یک محکوم تیغ کشیدند. درگیری وحشتناکی بود. فریاد رسی نبود. رفیقم چند نفری را در خاک و خون غلطاند و سخت زخمیشان کرد، ولی عاقبت مغلوب جلادان سقاب شد و خونش زمین خاکی را قرمز کرد. بیرمق میان برکه خون خودش زانو زد و چهره دردناکش در برکه منعکس شد. جلادان نامرد اسکناس‌های مچاله شده خونین را از توی خاک و خون جمع کردند و بردند و در ظلمت شب گم شدند. رفیقم زخم خورده از میان دیوارهای خرابه افتان و خیزان به بیرون خزید و فریاد زد و کمک خواست. صدای لرزانش در دل شب شکست و خاموش شد. خون رفته بدنش کلوخهای اطراف خرابه را در مسیرش خیس و خمیر کرد. دمر افتاد روی خاکها. بعد از لحظه سکوت سرش را از روی خاکها بلند کرد و آخرین نیرویش را به کار گرفت و فریاد دلخراشی از سینه و گلو بیرون داد. صدای فریاد تنهایش تاریکی شب را شکافت و خرابه های امامزاده حسن را لرزاند و رفت و دور شد و قاطی شب شد. شب آرام شد و بی صدا. سگی از دور زوزه کشید و خاموش شد. با بغض از دور دورها برگشتم. پاهایم یارای حرکت نداشت. با زور خودم را کشاندم جلو. پای چپم به هواکش وسط پشت بام خورد و گیر کرد. با ناتوانی نشستم روی لبه همان هواکش و با چشمان پرآب خیره شدم به تاریکی. سیگارم لای انگشتانم خاموش شده بود. انداختمش دور و بعد از ربع ساعتی ناراحت و پریشان از جایم بلند شدم و رفتم پایین. وارد اتاقم شدم. چراغ را روشن کردم. نشستم لبه تخت و سرم را گرفتم میان دو کف دستم و فشردم. نفس داغم را از سینه بیرون دادم. از خودم پرسیدم یعنی چی؟ الان چند سال از مرگ دلخراش رفیق ورزشکارم میگذره. حالا چه چیزی امشب در این ساعت ناآرام منو برده به اون زمان؟ به خودم آمدم. راست نشستم و گفتم باید بنویسم. کاغذ و قلم برداشتم و یادداشت کردم که بعد از تمام شدن قصه شکار کاغذ رنگی های مچاله شده سقاب را بنویسم. سیگاری آتش زدم. رفتم نشستم کنار پنجره. به سیگارم پک زدم و به صدای شب گوش دادم و زل زدم به تاریکی شب. صدای پای عابری نزدیک شد، آمد و دور شد. صدای سوت پاسبان پست بلند شد. بعد از لحظه‌ای صدای سوت نوبت کار بعدی از دور شنیده شد. ته سیگارم را از پنجره انداختم دور. بلند شدم، چراغ را خاموش کردم، افتادم روی تختم و در فکرهای تلخم غرق شدم. مقدمه اینجا تموم میشه و داستان شروع میشه. پاسبان پست از خم کوچه‌ای باریک پیچید و زیر درخت پیر نارون خاک گرفته‌ای کنار پیاده‌رو خیابان شیر و خورشید بالاتر از چهارراه عباسی ایستاد و به تنه درخت تکیه داد و کلاهش را از سر برداشت و دستمال یزدی زرشکی رنگ نازکی از جیب شلوارش درآورد و عرق پیشانی و گردنش را پاک کرد و بعد با کلاهش صورت نمور گرمازده‌اش را باد زد و نگاه خیابان کرد. خیابان خلوت بود، داغ بود. سایه بخار غیر آسفالت سراب کدر و خفه‌ای در انتهای خیابان خلوت ساخته بود. تک و توکی گاری چارچرخه و درشگه با سر و صدای زنگوله و خرمهره‌ها که به سر و گردن یابوها و اسبان درشگه‌ها آویزان بود، همراه با برخورد سم پایشان روی آسفالت داغ، موسیقی مرده و خواب‌آوری در آن گرمای بعد از ظهر تابستان به وجود آورده بود که به فاصله‌های دور از درون سراب بیرون می‌آمد و می‌گذشت و دور می‌شد. و گاهگاهی کامیونی یا اتوبوسی با اتاقهای چوبی دستساز نالکنان در حالی که دود سیاه و غلیظی از اگزوزش بیرون می آمد، سراب آسفالت خیابان را به هم می زد و از درشگه ها و گاری ها سبقت می گرفت و دود سیاهش اسبان را به عطسه می انداخت. برق آسفالت داغ چشمان پاسبان را آزرد. نگاهش را برگرداند و زبان خشکش را درآورد و لبانش را تر کرد و با دندانهای بالا و پایینش زبان را تراشید و بعد توف سفید و کفدارش را انداخت توی جوی بیاب و خشک. توفش توی خاک نرم جوی گلوله شد و چرخید و تبدیل شد به تیله خاکی نرمی و گوشه‌ای مرد. پاسبان زبان خشک و ترکدارش را باز در آورد و با زور لبان خشکش را تر کرد و لبهایش را روی هم گذاشت و خواست آب دهنش را قورت دهد. انگار آبی در دهن نداشت. با دستمال یزدیش گوشه لبان خشک و بار گرفتش را پاک کرد و بعد متوجه صدای پیرمرد یخفروش محل شد که از توی کوچه باریک و خاکی می آمد. صدای خسته و بیحال پیرمرد نزدیک شد. آی یخی بلوری یخ. پیرمرد عرقچین سفیدی به سر، پیراهن سفید دویت گشاد به تن، شلواری سیاه و گشاد و گیوه نیمدار سینه جانی به پا داشت. پاشنه‌های ترک خوردهش از پشت گیوه‌های پاره بیرون زده، قوزک های پینه بسته سفید چرکینش از زیر پاچه های شلوارش معلوم بود. با دست چروکیده و استخوانیش پالان الاغ را گرفته بود و الاغ پیر او را همراه خودش می کشید. الاغ زیر بار سنگین یخ یخچالی عرق می ریخت و عرقش قاطی یخ آب شده می شد و قطره قطره می چکید روی زمین. یخ فروش از خم کوچه وارد پیاده رو که شد دو مرتبه با بیحالی داد زد: بلوری یخ او، آی یخی او. پاسبان لبخندی زد و به پیرمرد یخی نزدیک شد. دستش را گذاشت روی سر الاغ و گفت: خدا قوت پدر. پیرمرد هوشی کرد و الاغ ایستاد. رو به پاسبان گفت: پیر شی پدر. بعد با پشت دست چرک و چروکیدهش که زنجیری از مچش آویزان بود، آب دماغش را پاک کرد و دماغش را بالا کشید. پاسبان یخشکن را از روی گاله خیس یخ برداشت و گفت: هوا خیلی گرمه. پیرمرد گفت: گرم گفتی و تموم شد؟ داغه بابام، داغه. نصف یخام هنو فروش نرفته آب شد. پاسبان با یخ شکن یک تکه یخ صاف و شفاف شکست و بعد یخ شکن را گذاشت سر جایش و تکه یخ شکسته را برداشت و رو به پیرمرد لبخند زد. پیرمرد تحریش زبر و سفید نشسته بر صورت آفتاب سوختش را خاراند و با مهربانی گفت: بیشتر بردار پسرم. پاسبان تکه یخ را توی مشت بستش فشار داد. گرمای دستش یخ را کمی آب کرد. رو به پیرمرد گفت: همین بسمه، خدا نگهدار. بعد گوشه یخ را به دهن برد و مک زد و تف کرد. پیرمرد گفت: بلا دور. بعد زنجیر را در دستش چرخاند و آهسته زد به کفل اوراق و گفت: هین. الاغ میل به حرکت نداشت. پیرمرد دستایش را به طرفین کفل الاغ گذاشت و هل داد و گفت: ده برو دیگه حیوان. الاغ عطسه‌ای کرد و با زور راه افتاد. پیرمرد سیخونکی زد زیر دم الاغ و باز گفت: هین. الاغ با بار سنگیر یخ از زیر سایه کوتاه پیاده رو آرام حرکت کرد و دور شدند. پیرمرد داد زد: آی یخیه یخ او. پاسبان رفت سر جای اولش. زیر سایه درخت پیر نارون به تنه زبر و چروکیده درخت تکیه داد و تکیه یخ را محکمتر توی مشتش فشرد. آب از لای انگشتانش چکید. بعد مشتش را برد بالا و گرفت روی گردنش و فشرد تا چکه های آب شده یخ بریزد روی گردن نمور و عرق کردش. همین که چکه های آب یخ ریخت روی گردن داغش، چشمانش را بست و با لذت گفت آخش. بعد دستش را آورد پایین و سرش را چسباند به تنه درخت و تکه یخ را توی دهن فرو برد و مک زد و چشمانش را بست و آرام آن را مکید و ایستاد به چرت زدن. هنوز لذت خنکی یخ به پوستش نرسیده بود که سر و صدایی از دور به گوشش رسید. چشمانش باز شد و همانطور که سرش را به تله درخت تکیه داده بود آرام سر چرخاند سمت چپ و نگاهش به دور ثابت شد و بعد از لحظه‌ای صورت بازش بسته شد و چشمانش تنگ و دقتش بیشتر. در انتهای خیابان خلوت و داغ که حرم گرمایش روی هوا می‌رقصید، عده‌ای میان سراب آسفالت در پیاده‌رو با همدیگر گلاویز شده بودند. یکی دو نفر از توی قهوه‌خانه دویدند بیرون و به جان همدیگر افتادند. سر و صدایشان همراه با فحش‌های رکیک بلند شد. پاسبان سر جایش راست شد و تکه یخ را از دهن درآورد و انداخت توی خیابان و با عجله کلاهش را روی سرش جابجا کرد و با دست راست هفتیرش را گرفت و فشرد و بنا کرد دویدن طرف سایه‌های متحرک توی سراب. تکه یخ وسط خیابان سر خورد و از حرکت ماند و در جا آب شد و آبش پخش نشده بخار شد. انگار نه انگار که بود. پاسبان با سرعت می دوید. سرابها کمتر می شدند. برق تیغه چاقوها زیر نور آفتاب سوزان به این طرف و آن طرف نور می انداخت. یکی از جوانهای موفرفری در حالی که چاقوی زامندارش را برده بود بالا داد زد: آی بچه ها، نذارین این خارجنده سالم دره، بزنینش تیکه تیکش کنین. بعد چاقو در دست حمله کرد طرف جوان مرده نظرش. در حین حمله فریاد کشید: بگیر مادر جنده. جوان که در حین زد و خورد حواسش به مرد موفرفری بود سریع جا خالی کرد و با لگد محکم زد وسط پاهای او که مرد موفرفری از شدت درد خم شد و داد زد: آی تخمم آی. جوان وسط چهار نفر افتاده بود توی تله. یکی از آنها که او را محاصره کرده بودند یک مرتبه متوجه پاسبان شد که با سرعت می دوید طرفشان، داد زد: آی بچه ها، آجان آجان درین. و خودش پا گذاشت به فرار. آن سه نفر هم نگاه عقب کردند که جوان از فرصت استفاده کرد و یکی از آنها را گرفت و گردنش را پیچاند و انداختش روی آن دو نفر دیگر و فرار کرد. خب وقتمون تموم شده آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه داستان رو فردا بخونم دیگه.
خواهش میکنم.
متشکرم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.
تا فردا، روزتون خوش.
قربانت.